عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز و خوشحالم که فرصتی پیش آمد هم دیداری تازه بکنیم و همین که یک بار دیگه و با یه نگاه دیگه اشعار خاقانی رو با هم بخونیم. این فرصتی هست که اشعار خاقانی رو این بار از یک زاویه متفاوت تر با هم بررسی بکنیم. چقدر خوبه که این درس گفتارها باعث میشه که یک شاعر رو از منظرهای متفاوت ببینیم. یه وقتی شرح و تفسیر شعر یک شاعر هست، مثلا کلاس های حافظ خوانی، مثنوی خوانی، شاهنامه خوانی، یه روند خاصی برای خودش داره، ولی این درس گفتارها فایدهش این است که ما میتونیم هر بار زاویه دیدمون رو عوض بکنیم. این بار میخوایم ببینیم که نقش خاقانی در فرهنگ عامه چی بوده و چقدر خاقانی تونسته از فرهنگ عامه استفاده بکنه. امروز ما چقدر میتونیم از شعر خاقانی در شناخت فرهنگ عامه عصر خودش بهره بگیریم و در نهایت ببینیم نسبت خاقانی با شاعران دیگه در این حوزه، در این حوزه خاص چی هست، در کجا قرار داره. و قبل از این من لازم میدونم که یک مقدمه خیلی کوتاه، گرچه میخوام پرهیز کنم از این مقدمات به اصل بپردازیم، ولی لازمه چون چارچوب بحث ما عناصر فرهنگ عامه هست. من فکر میکنم که این عناصر رو خوبه که یه بار مرور بکنیم بهش. عناصر فرهنگ عامه به طور کلی در دو حوزه فرهنگ مادی یا عناصر مادی و عناصر معنوی میان و بررسی میکنن. حالا اگر میخوان اقلیم شناسی هم بکنن یا اگر میخوان فرهنگ عامه منطقه هم بررسی بکنن، باز تقریبا یه همچه چارچوبی رو مد نظر دارن. ما هم که میخوایم دیوان خاقانی رو الان و آثار خاقانی رو بررسی بکنیم، با همین نگاه وارد شدیم که از منظر عناصر مادی ابزارها شامل آلات موسیقی، ابزارهای جنگ، وسایل نقلیه، همه اینها بازتابش در شعر خاقانی به ما کمک میکنه که بخشی از فرهنگ اجتماعی و جامعه اون روزگار رو بشناسیم. مسکن، مسائل معماری، بناها و تمام اینها، یا خوراک، انواع خوراکها، پوشیدنیها، داروها، عطیات، و خواهید دید که چقدر خاقانی به اینها توجه داشته و چقدر ما میتونیم اطلاعات خوبی کسب بکنیم از دیوان خاقانی برای شناخت عصر او. پوشاک همینجور، انواع لباسها، کفشها، کلاهها، لباسهای جنگی، لباسهای کار، پیشه ها و مشاغل، اقتصاد و معیشت و چند مورد دیگه ای هست. عناصر معنوی هم شامل آداب و رسوم، آیین‌های ملی و مذهبی، هنرهای قومی، سرگرمی ها و ادبیات عامه، باز خودش ریز میشه به افسانه ها، ترانه ها، چیستان ها، متل ها الی آخر. زبان عامه و بررسی مسائل زبانی عامه، مثل بررسی ضرب المثل ها، کنایه ها، مثل ها، متلک ها الی آخر. و زندگی اسرارآمیز، جادو و جنبل، شیوه های جلب محبت و مسائلی از این قبیل. حالا البته یه بخش باورها هم هست که در مورد خاقانی بسیار هم زیاد هست، باورها و عقاید، آموزش و تربیت. این مواردی هست که ما سعی کردیم با همین چارچوب تقریبا یه چند تا نمونه از باب فقط شاهد مثال بیاریم از شعر خاقانی. و یک نکته کوچولو هم اینجا عرض بکنم تا دیگه بریم وارد اصل مطلب بشیم، و این که اصلا فایده مطالعه ما چی هست و قصد ما چی هست و چه فایده و چه بهره امروز میتونیم ببریم و نویسندگان ما، محققان ما میتونن ببرند از دیوان خاقانی با این بررسی ها. اول این که ما ببینیم که چقدر این فرهنگ عامه باعث شده که شعر خاقانی غنا بگیره و متأثر بشه از اون. چقدر کمک کرده که خاقانی بتونه با بهره‌گیری از این غنای فرهنگی با در واقع تصویرگری بکنه در شعر خودش، چون به هر حال خاقانی یک شاعری هست که از دانش‌های زمانه خودش استفاده میکنه تا هم اونا رو انعکاس بده و هم بتونه تصویرگری بکنه. این که ما خیلی اوقات هست که اگر برخی از این نکته هایی رو که در مورد زندگی مردم هست در شعر خاقانی ندونیم، چون امروز از بین رفته دیگه، آثارش نیست، یا اگر هست به شکل دیگه ممکنه باشه یا اسم مثل اون دوره نباشه، نکته های بسیار ظریفی هست که به چند تاش که اشاره میکنم متوجه میشید که چقدر خاقانی دقیق بوده تو زندگی مردم، به ریز مسائل زندگی مردم واقف بوده و انعکاس داده در شعر خودش. دشواری های شعر خاقانی رو ما از این طریق میتونیم درک کنیم. من تا اونجا اطلاع دارم، البته خوشبختانه در جمع استادان عزیز جناب آقای دکتر پارسا نصر، جناب آقای دکتر حوری و دوستانی که تشریف دارن کمک میکنن. در مورد خیلی از شاعران بزرگ ما شعرهای فراوانی نوشتن. در مورد خاقانی شرح جامعی الان نداریم که واقعا بسیاری از این نکته هایی که نیاز به تحقیق داره، همش لغوی نیست. این تحقیقات در مورد شعر خاقانی خیلی کم شده که بتونه برخی از مشکلات معنایی شعر رو حل بکنه. یک مسئله هم همین است که فهم و درک این فرهنگی که پشت پس زمینه شعر خاقانی هست کمک میکنه به حل دشواری ها و تصاویر شعری که در شعر خاقانی وجود داره و اینکه چگونه اون ویژگی‌های سبک شخصی خاقانی رو اینها تشکیل میده و اون فایده مردم شناسیش هم که سر جای خودش دیگه. امروزه مردم شناسان میتونن خیلی راحت از این نمونه ها و مصداق ها در شعر خاقانی و شاعران دیگه استفاده بکنن در جهت اون مطالعات تاریخی کار خودشون. و اینکه به هر حال خود خاقانی شخصا چقدر نکته‌بین بوده، خب آدم فکر میکنه خب یک شاعر بزرگ مثل خاقانی که با این شهرت، با این نوع کلام فرهیختگی که در شعرش وجود داره، انگار مثلا از مردم جدا بوده، یه همچین تصوری ممکنه در ذهن آدم به وجود بیاد، ولی کاملا میبینیم که انگار از ریز و دقایق آداب و رسوم و زندگی و سنت ها و مردم با خبر بوده و تونسته، جالبه که به خوبی هم انعکاس بده در شعر خودش. یعنی کلی هم نگفته ها، خیلی به دقایقش هم اشاره کرده. یکی از اون مسائل، حالا من ترتیبی اونجا نداره، نمونوار مثال هایی را آوردم. مثلا در حوزه معماری به مکانهای اشاره میکنه که برای ما خیلی جالبه، شاید امروز دیگه نباشه، مثلا خیشخانه که میدونید در گذشته جزئی از زندگی مردم بوده و بخشی از معماری مردم بوده. خیشخانه یک در واقع خونه هایی بوده که با نی، یا مثلا جاهایی بوده با نی یا کتان و با یه پوششی از تور که اینها رو خیس میکردن، آب میزدن خنک بشه، مثل کولر مثلا تصور کنید، جای یه چیزی شبیه که باد که میزده خنک میشده. به یه همچه جاهایی که یه جور خلوتخونه هم بوده، حالا به نوعی هم خنک بوده هم خلوتخونه بوده. داستان خیشخانه مسعود رو که میدونید دیگه در تاریخ بیهقی که اونجا میرفته پنهانی و شراب می‌خورد و اینا. به هر حال خیشخانه یه چنین جایی بود، میگه از گلاب جاله و کافور صبحش در سموم، خیشخانه کسرا و سرداب خاقان دیدند و برابر آورده و مقابل کرد با سرداب خاقان. حالا من چون میخوام که به باستاب این عناصر بپردازم، وارد معنی شعر دیگه نمیخوام بشم و اینکه مناسبات این کلمات با هم دیگه جنبه‌های در واقع زیبایی شناسی اینها، چون خیلی واقعا نکته داره تو هر بیتی، اون رابطه های معنایی که هست واقعا خیلی عمیق هست. یا مثلا تابخانه رو باز در معماری قدیم جاهایی بوده در مقابل خیشخانه، این که برای تابستون بوده، برای زمستونا تابخانه درست میکردن. یه جای گودی بوده که اونجا رو معمولا با وسایل گرمایی، مثلا با وسایل گرمایی بخاری چیز گرمش میکردن و برای زمستونا معمولا اونجا میرفتن. گرچه در بعضی از فرهنگ ها و بعضی از منابع گفتن تابخانه جایی هست که یه اتاقای شیشه ای هست و معمولا اینها رو بعیدم نیست، چون اونجا تاب داره، تابیدن که منعکس میشه نور در اونجا. دل تابخانه است که هر ساعتی در او شمع خزاین ملکوت افکند سبا. شمع هم که اینجا آورده قرینه ای هست برای اینکه در تابخانه ها در برخی منابع نوشتن که شمع روشن میکردن. شاید هم آینه هم بوده که نور شمع رو مثلا میتونسته، نمیدونم، ولی به هر حال شمع بوده در تابخانه ها در مناطقی که نیاز داشتن. یا مثلا خراس، که در خراس رو ما گویا که خب امروز ابزار میدونیم، ولی خراس به اصطلاح عصارخونه در واقع، یه جایی که روغن میگرفتن و آسیاب بوده، یعنی اسم مکان شما در نظر بگیرید، چون آس به معنی نرم کردن هست، کلمه آس. و خراس و این آس ها رو معمولا یا خر یا شتر یا حیوانات میچن، گاو، اینا رو میبستن به آس و این عکسشو میبینید الان، اینا رو حیوانات میچرخوندن در بعضی از مناطق. حالا بستگی داشته دیگه، مثلا در یزد اینها برای روغنگیری کنجد، نمیدونم دانه های روغنی به طور کلی، از مثلا شتر استفاده میکنن، در یه جایی از گاو استفاده میکنن و ربطی هم به خر الاغ نداره. آس بزرگ، یعنی خراس یعنی آسای بزرگی بوده که خیلی میبینید. البته آسای کوچیک هم بود که خود ما داشتیم، اصلا استفاده میکردیم، باش گندم آسیاب میکردیم. آسیم سر چو گاو خراسم، اینجا گاو خراسم، که چشم بند، زمنان چشم این حیوانات هم میبستن، حالا یا خر بوده یا گاو بوده یا شتر، هرچی بوده چشمشون هم میبستن به چند دلیل. یکی این که دورشون میزدن چشم بسته باشه که انگار که راه مستقیم رو دارن میرن، شاید مثلا شمشون بهشون میگفته که کار بیهوده ای هست. بعد هم این که اگر فرضاً روغن رو میخواستن بگیرن، بوی روغن یا چیز باعث نشه که حیوان از اون صدا بخواد که مصرف بکنه، استفاده بکنه. چشمن داشتم به هر حال. حالا دلایل دیگر رو نمیدونم، اگر شما دلیل دیگری، من این دوتا دلیل به نظرم رسید که چشمشون رو میبستن. آسیم سر چو گاو خراسم، که چشم بند نگذاردم که دیده به روغن در آورم. حالا اینجا که گفته مقصودش آسای روغنگیری بوده، که معمولا عصار این کار میکرده، کسانی که به اصطلاح شغلشون عصاری بوده و عصار بودن، و در این صورت دیگه به اینا میگفتن گاو عصاری یا خر عصاری، اسب عصاری. اسب عصاری میکرد یادتون دیگه، خر خراتی میکرد. این اسب عصاری بوده که چیز، گاو عصاری بوده که روغن میگرفته. عصار یعنی عصارگی دیگه، کسی که روغن میگیره. و در جاهای مختلف هنوزم هست، هنوزم به همون شیوه. منتها من یه جاهایی دیدم که به جای دیگه الان اسب و شتر و اینها به موتور میچرخونن اون چیز رو، شکلش هم هست الان در مناطقی. مثلا در حوزه من سه نمونه اشاره کردم، اگر شما فقط یه قصیده از خاقانی رو بگیرید، تمام این عناصر رو میتونید تو همون یه قصیده نشون بدید. اصلا اینقدر زیاد هست. آمار من نگرفتم که چقدر، فقط مصداق شاهد و نمونه که اینجا با هم بخونیم. خوراک و پوشاک که خیلی زیاد هست، من فقط به بعضی موارد خاص شاهد اشاره کردم. مثلا در این بیت فرو کن نت آزادی، برافکن لام درویشی که با لام سیاه پوشان نماند لاف و لامانی. این اشاره به لام درویشی داره که این لام درویشی چی هست؟ لام درویشی کلاهی بوده، یه کلاه درویشی بوده. درویشان انواع اقسام کلاها داشتن، مثلا یکی از اون کلاها کلاه معروفی بوده، حالا شاید منصوب معروف کرخی بوده این کلاه، نمیدونم، و نمدی هم بوده، کلاه نمدی میگذاشتن. و گاهی کلاه نمدی کسا به اصطلاح به کنار درویش، درویشان مراد هست کلاه نمدی. بعد روی این کلاه نمدیشون عکساشون هم بود اتفاقا، که روی این کلاه نمدیشون کلماتی می نوشتن، هو حق. شاید تو جمع ما هم دیده باشم بعضی دوستان که شکلهای مختلفی داره. این لام درویشی کلاهی بوده. فرو کن نت آزادی، برافکن لام درویشی. گاهی لام غیر از کلاه گفتن شاید کمر هم بوده، کمربند درویشی، که با لام سیاه پوشان، سیاه پوشان هم باز همون طایفه درویشان بوده که کبود می پوشیدن. خرقه ها معمولا کبود بوده دیگه، کبود پوش بودن، که با لام سیاه پوشان نماند لاف و لاف و لامانی هم لاف و گزافه، این مراد فهمن، لامانی به معنی گزافگویی، همون مترادف لاف. یا مثلا خرقه هزار میخی که باز از لباس های درویشان بوده. و در شعر خاقانی نکته هم خاطرتون باشه که خیلی زیاد ما به ملزومات و اشاراتی به مسائل تصوف و درویشی داریم. خرقه هزار میخی هم که خرقه هایی بوده که هزار وصله داشته و به همین دلیل بهش هزار میخی میگن. اینکه چرا حالا به خرقه وصله دار میخی میگفتن، شاید به خاطر سوراخ‌های زیادی داشته، نمیدونم، اگر دوستان وجهی میشناسن بفرمان. من خرقه هزار میخی از لوازم و از پوشش‌های خیلی مرسوم دراویش بوده در دورهای مختلف. دلق هزار میخ شبان من است و من، اینجا دیگه تشبیه کرده دلق هزار میخ رو به چی؟ شب که ستارگان هستن. و این چه تصویر آفرینی زیبایی. حالا ضمناً توجه داشته باشید که خاقانی در واقع این همه اطلاعات که به ما میده، ما اطلاعات شعریش رو الان مرور نمی‌کنیم، اینجا جنبه‌های زیبایی شناسی رو داریم سریع می‌گذاریم، ولی شما به جنبه‌های زیبایی شناسی شعرم توجه داشته باشید که چطور داره استفاده می‌کنه از این عناصر در شعر خودش. دلق هزار میخ شبان من است و من، چون روز سرد صدره خارا برآورم. صدره خارا هم که در واقع اون چیزی میپوشیدن، حالا سینه بند در واقع، یا یه چیزی بوده که معمولا صدره یا سینه شون رو میپوشیدن، که افراد مختلفی ممکن بوده از این استفاده بکنه، مثلا خانم ها به عنوان سینه بند، یا آقایونی که فرزن کارشون اقتضا میکرده، یا بعضی از راهبان که جزئی از تلسانشون یا بخشی از لباسشون بوده. به هر حال به جای صدره خارا چو بطریق، اینجا ببینید ها، ببینید اینجا همون بطریق که میگه راهبان، از این صدره استفاده میکردن، از این سینه بند. به جای صدره خارا چو بطریق، پلاسی پوشم من در سنگ خارا. پلاس هم که پلاس پوشی و میدونید پس اینجا صدره خارا به نوع خاصی از صدره داره اشاره میکنه و نوع عامش به اون هم برای بطریقان که لباس در لباس بطریقان بوده. یا مثلا در از میان خوراک ها خاره، خیلی خوراک های زیادی میتونه در بیاد، یعنی من فکر میکنم فرهنگ های متعدد میشه از دیوان خاقانی استخراج کرد، مثلا فرهنگ خوراک، فرهنگ پوشاک. خاره یه غذای تقویتی بوده بیشتر که به معمولا بچه ها یا زنانی که تازه زا بودن یا بیمارانی که نیاز به تقویت داشتن میدادن. چو قرصه جو و سرکه نمیرسد به مسیح، کجا رسد به حواری خاره و حلوا. حلوا هم در کنار خاره معلومه که وقتی قرار میگیره، یعنی خاره غذای ارزشمندی هم بوده، مثل حلوا که حلوا هم در گذشته جزء شیرینی ها و خوردنی های خیلی گران قیمت بوده، به خلاف حالا که ممکنه مثلا تصور بشه حلوا ارزشی نداره و انواع حلواهایی که بوده. پس و در قیاس مقایسه شده با چی؟ جو و سرکه، که گویا جو و سرکه خیلی رایج بوده و ارزون هم بوده و در دسترس. جو که معلومه حالا همیشه اینجوری بوده، چو قرصه جو و سرکه نمیرسد به مسیح، حالا چه توقعی داری که کجا رسد به حواری خاره و حلوا؟ طبیعتا حواری نمیتونن استفاده بکنن از اینها غذاهای خوب. یا مزور که باز این غذا مخصوص بیماران بوده، بیمارم از دل و دم سردم مزور است، بیمار را مگر که مزور نکوتر است. اطلاعات پزشکی خاقانی هم که همه میدونید بسیار بالا هست و خودش فصل مجزایی هست برای بررسی. نمونه های دیگری از مثلا آداب حکومتی یا مسائلی که مثلا در نظام های اداری و حکومتی دوره خاقانی بوده، یکی از اونها چوبک زدن بوده و چوبک زن، شغل چوبک زنی بوده، حالا از باب پیشه ها شغل چوبک زنی. چوبک زن ها در واقع سرپاسبان بودن، کسانی بودن که توی معمولا پشت بام ها می رفتن و چوبک می زدن، به چوب می زدن یا دو چوب رو به هم می زدن یا صدا ایجاد می کردن که بقیه نگهبان ها خواب نرن احیانا و بدونن که سرپاسبان حضور داره، هست و ممکنه بیاد بازرسی. بعد ناهید زخم زن، ناهید زخم زن گه چوبک زدن به شب، چابک زن خراجی چوبک زنان اوست. که باز اینجا ناهید زخم زن، که ناهید خب مطرب فلک هست، زخم هم میزنه، مقایسه کرده با چوبک زن که چابک زن خراجی باز از این ماهرتر هست. حالا این چابک زن خراجی، وقتی ما با دکتر بحث میکردیم که خراجی خراجگیر باید باشه، یعنی کسی که احیانا خراج میگیره، چابک زن خراجی چوبک زنان اوست، گویا که اینها در کارشون خیلی ماهر بودن در گرفتن خراج باج. بعد کاغذین جامه، حالا خوشبختانه من یه جای راجع به این کاغذین جامه بدم به شما که سخنرانی مفصلی آقای دکتر عابدی دارن در مورد کاغذین جامه، خیلی جالبه به لحاظ سابقه این رسم. حالا ببینید ایشون فقط راجع به یکی از این رسم ها، حالا راجع به چوبک زنم میشد چنین تحقیقی کرد، چقدر مهم هست و چقدر کاری نشده. ایشون تحقیق کردن که این رسم از کجا بوده. کاغذین جامه لباس کاغذینی بوده که معمولا متظلم، شخص متظلم میپوشیده و گاهی هم کلاه کاغذی بوده، گاهی هم لباس بوده، تنپوش به تنش میپوشیده و شعر تظلمش هم گاه روی همون لباس مینوشته برای شاه یا برای تظلم خواهی. الان هم گاهی اجتماعاتی که نمیدونم در جای مختلف برپا میشه و برای اعتراض و اینها، افرادی هستن یه پوشش هایی دارن، لباس های شعار هاشون رو معمولا می نویسن، یه همچین حالتی دیگه. کاغذین جامه، تا که دست قدر از دست تو بر بود قلم، کاغذین پیرهن از دست قدر باد به در. کاغذین پیرهن، پیرهن کاغذین که سابقش هم میرسه به دوره انوشیروان حتی و قبلتر از اون، که معلومه از آداب و رسوم کهن ایرانی بوده که در دربار شاهان رواج داشته، نظیر همون زنجیر عدل در داستان انوشیروان خاطرتون باشه، و اگر این داستان ها واقعیت داشته باشه مثل زنجیر عدل انوشیروان هست دیگه، که زنجیری کشیده بود تا دربار خودش که اگر کسی اینو به صدا در می آورد، می کشید صدا در می آورد، این باید می آمد و تظلم خواهی می کرده در واقع، و یک بار هم یک الاغی میاد این کار می کنه، پای الاغ گویا که می خوره به این، یعنی اینقدر کسی نبوده، می خواد داستان اینو بگه دیگه، عدل بوده، یعنی اینقدر عدل بوده، عدالت بوده که تنها کسی که تو مدت عبور کرده از اونجا یک خری بوده، پای خر خورده به این مثلا زنجیر. به هر حال همچه حالتی داشته کاغذین جامه. یا مثلا رسم دورباش کورباش، یا اصطلاحا بردابرد بهش میگفتن، که بوده تا همین اواخر هم در دوره، تا دوره ناصرالدین شاه و در دوره قاجار هم بوده. دورباش کورباش محافظان شاه بودند که اینها وقتی که شاه میخواسته از خیابون جای حرکت بکنه، معمولا دو طرف شاه به شکل گارد میگرفتن، منتها به این شکل میستدن، رو به مردم بودن، پشت به شاه که مراقب مردم باشن. ضمن اینکه خب یه خاصیت چه بوده، اگه اینجوری بود ممکن بود یکی حمله بکنه، یکی از خود همین افراد گارد حمله بکنه دیگه. معمولا به این شکل بودن که مردم رو مراقب مردم باشن، خودشون هم ضمناً خطری نداشته باشن. شاه که با کبکب و دبدبه از دور می آمد، کورباش دورباش می دادن، می گفتن کورباش دورباش، دورباش برای اینکه خب مردم رو دور بکنن تا شاه راه باز بشه. کورباش گویا که حق نداشته کسی چهره شاه رو ببینه و همه مردم باید که روشون رو به دیوار می کردن، تا می رسیده باید مردم روشون رو به دیوار می کردن، نمی دیدن شاه رو، به همین دلیل دورباش کورباش میدادن. در دوره قاجار هم این رسم بوده و دسته‌ای که در دربار ناصرالدین شاه بوده، دسته شاترها بودن، به اینا میگفتن شاتر. حالا در دوره‌های دیگه این سربازان هر کدوم اسمی داشتن. در دوره قاجار به این دسته محافظان گارد حفاظتی میگفتن شاتر. حالا شاتر هم میدونید باز خودش در فرهنگ ما یک ریشه خیلی طولانی داره، و شطاران و عیاران کسانی بودن که معمولا خیلی چابک بودن در کارشون. حالا اگر امروز ما به این نونوا شاتر میگیم، یه دلیلش به خاطر سرعت عملشون، دیدید خیلی تند نون میزنن تنور و خیلی چابکن در کارشون، آدم دست با چلوفتی نمیتونه نونوا بشه. بنابراین این شاتری که ما به نونوا میگیم از روی اونجا هست، یعنی از شاترانی که معمولا اینا محافظ شاه بودن، و از شطارانی که اینها با عیاران در واقع کار راهزنی میکردند و کارهای خارق‌العاده میکردند و عجیب غریب، و کارشون همین بوده. دورباش قلمش چون به سه سرهنگ رسد، از اوم اخترش افشان به خراسان. یا حالا اینا من نسخه های چیزم داره، بدلم داره ها، مثلا این از سوم اخترش مثلا تو نسخه بدل داره، حالا اینا رو دیگه نمیشه وقت نیست. از سوم اخترش افسان هست در بعضی از نسخه بدلها، تو نسخه بدلهای خاقانی هم زیاد هست. از دوم اخترش افسان به خراسان یابم، دورباش قلمش چون به سه سرهنگ رسد. بعد کبوترهای نامه بر، باز از مواردی بوده که در گذشته این کبوتران نقش خیلی مهمی در جنگ ها داشتن، در لشکرکشی ها داشتن، تربیت می شدن اینها و نامه ها رو به پای اینها می بستن. یک مثلا جای محفظه‌ای بوده که نامه ها رو می زاشتن مثلا فلزی به پای این کبوتر ها می بستن، کبوتر ها هم جلد و دقیقا می بردن نامه رو سر جای خودش. حالا بعد این دوش معلق زنان کبوتر دولت آمد و اقبال نامه زیر پر آورد. گویا حالا اقبال نامه هم در اینجا گونه از احکام حکومتی باید باشه که مثلا برای افراد می بردن. دوش معلق زنان کبوتر دولت آمد و اقبال نامه زیر پر آورد. این که زیر پر آوردم نشون میده، نمیدونم حالا به پا معمولا میبستن، چرا زیر پر آورد؟ حالا معنی کنایه‌شو در نظر بگیریم، یعنی با خودش آورد اصلا زیر پر آورد، یا واقعا زیر پر اینها مثلا پنهان میکردن این نامه ها رو، ولی معمولا به پاشون میبستن. و یک کار دیگه هم میکردن، ممکن بود که یکی از این کبوترها پرنده ها رو احیانا بین راه بگیرن و نامه دیگه به مقصد نرسه. می آمدن علاوه بر نامه یک مقدار زر هم می زاشتن توی این جا محفظه که شخصی که اینو گرفته زر رو بگیرن پرنده رو آزاد کنه به مقصدش برسه. یه انگیزه بوده دیگه. به هر حال میگه چون کبوتر رفته بالا و آمده بر پای خیش، بسته زر تحفه و خط امان آوردم. ببین بسته زر تحفه و خط امان آوردم، من کبوتر قیمتم بر پای دارم سربها. یعنی در واقع این بهای سر کبوترم بوده دیگه، جونشو نجات میداد این زر که بوده همراه کبوتر، آنقدر زری که سوی آشیان آوردم. در مورد بازی ها به مثلا این چند تا بازی رو در نظر بگیرید که حالا کمتر شاید امروز ما با شاهدش باشیم. مثلا سرمامک، بازی سرمامک، حتما این بازی رو شما هم کردید، هم قایم باشک دیگه، قایم باشک یا قایم موشک به قول بعضی ها، که یک کسی چشم میگیره یا یک کسی چشم یک کسی رو دیگری رو میگیره و بعد بقیه بچه ها میرن قایم میشن، بعد این کسی که چشم گرفتن باید برن یکی که اینا رو پیدا بکنه به همین ترد. بعد ما به اون شخصی که باید که چشم رو میگرفتن و باید بقیه رو پیدا کنه میگفتیم گرگ میشد. در اینجا در بازی سرمامک یکی مام میشه، مام یعنی مادر دیگه، مام میشه، مادر میشه، و بعد اون گرگه یعنی اون کسی که باید بره بقیه رو بگیره سرش رو میذاشته روی سر مام و چشمش رو مام میگرفته، بعد بقیه پنهان میشدن و این میرفته تا بقیه رو پیدا کنه. حالا اگر میرفت کسی رو میگرفت باید که کولی میداد، یعنی اون رو سوارش میکرد تا جلوی مام بیاره و اون خودش دیگه می نشست، خود همون شخصی که کلی داده، یعنی اون جای این شخص رو می گرفت. اگر نه باید همطور ادامه پیدا می کرد. زبتدا سرمامک قفلت نبازیدم چو طفل. حالا ببینید این سرمامک، اون کسی که کنار مام نشسته سرمامک می شد، این نباید غافل می شد، خیلی حواسش باید جمع می شد، هوشیار می شد. خب این بازی همینجا داره به بچه‌ها یاد میده که چجوری هوشیار باشن دیگه، چون به هر حال تو بازی‌های قدیم فلسفه همه بازی‌ها هوشیاری بوده دیگه، یعنی یه نوعی داشته بهشون روش زندگی رو یاد میداده. و اینجا به اشاره به همین میکنه، ز ابتدا سرمامک قفلت نبازیدم چو طفل، زان که هم مامک رقیبم بود و هم بابای من. و یه بازی دیگری که امروزه بهش تله بازی میگیم، در زمان خاقانی خرد چاهک میگفتم بهش، که معمولا تله هایی رو، سنگ های گردی رو باید در یه چاله مینداخته با یک حالا آدابی. به فرفره به مشا، حالا یک قصیده داره خاقانی که بیشتر سوگندنامه است، این بی که میگه به سوگند، به فرفره به مشاق به کعب و سرمامک، همه اینها لوازم و ابزار و بازی های کودکی هست. مشاق هم مشاقه، مشاقی که معمولا مشق میده، سرمشق میده در کودکی. به فرفره به مشاق و به کعب، و کعب هم که قاب دیگه، قاب بازی که در فرهنگ ما خیلی زمینه و اصطلاحات خیلی زیادی داره. اصلا من یک کتابی دارم قاب بازی در ایران، یعنی انواع اقسام اصطلاحات قاب بازی. دوستانی که اینجا هستن حتما خیلی قاب بازی کردن، باش گردو بازی میکردن و بله بله حتما، یعنی قاب نه چیز در واقع شکل قماریش، نه بازی خیلی سرگرم کننده بود. گردو بازی که حتما کردن دیگه دوستان اینجا، نه دایره کشیده میشد، گردوها کاشته میشد و با قاب میزدن. اسمایی داشت این قاب، خیلی جالبه این اسامی رو ببینید. مثلا هر حالتی از این قاب یه اسمی داشت. مثلا اگر قاب اینجوری میستاد بهش میگفتن سندلان. و خیلی از این اصطلاحات قاب بازی امروز تو فرهنگ اصطلاحات و کنایات ما وارد شده، ولی ما نمیدونیم از کجا آمده. اینجوری بهش میگن سندلان. دیدی یک کسی که اینجوری میسته بی خود بهش میگن سندلان، داره تو فرهنگ ها شاید باشه. بعد نوع زدن قاب، گرفتن قاب دست که چجوری بزنن، یه حالتی داشت بهش میگن جورتو، جورتو. یا مثلا یه سر قاب خر بود، یه سر قاب اسب بود، خر و اسب. اون و بگه شما هم کمک کنید کم کم اگر کسانی بازی کردن جان. ها آفرین، جیکو پوک، جیکو پوک میگه فلان جیکو پوکشو میدونم، نشدید؟ آره زیر و روش، یعنی این زیرش جیک بود، اون بالای برآمدگی قاب پوک بود. بعد الان ما میگیم ما جیک و پوک یارو میدونیم، یعنی تمام زندگیشو خبر داریم. اینا از قاب بازی آمده تو فرهنگ ما، یعنی ما واقعا اینا رو اگر ندونیم ممکنه بعدها فراموش بشه. این اصطلاحات خیلی کمک میکنه اتفاقا به دانش زبانی ما. حالا من اگه دیگه ادامه بدم میگید این قمارباز بود اصلا. بله نه والا یا ترازوی نارنج، تو این شعر دقت کنید، به کلبه و به سفال و ترازوی نارنج، تو همون قصیده به جفت و تاق و آلو جنابه و به جناب. جناب اینجا یک نوع آلوی بوده، آلوی در واقع دو قلو، یعنی جفتی، مثلا به هم چسبیده، نوع خاصی بوده. ترازوی نارنج رو چجور درست میکردن؟ پوست نارنج رو خالیش میکردن، به شکل ترازو درست میکردن، مثل اسباب بازی دیگه. ما اسباب بازی که نبود، با همین اسباب بازی درست میکردن، به شکل ترازو درست میکردن. بعد توش مثلا با خورده چیزای خورده بازی میکردن، میکشیدن، نمیدونم. یا فرض کنید حلقه ربایی با نیزه، یکی از ورزش ها، بازی ها، مسابقات که بوده این بوده که شخص سوار میشده بر اسبش، بعد یه حلقه رو وسط میدون جایی مینداختن، مثلا چند نفر با اسب یا اینا، با نیزه باید این حلقه رو، مثل بازی گوی چوگان، منتها به جای گوی که وسط میدون مینداختن یه حلقه مینداختن، باید این حلقه رو میرواییدن. یعنی هر کدوم از این سواران با چابکی با نیزه اونم این حلقه رو از میدون حال تصور کنید ما این مسئله رو ندونیم که این اصلا یک بازی بوده، یک رسم بوده، یک نوع مسابقه بوده و گاه معرکه‌ای بوده، در یه جاهایی به عنوان معرکه بوده که برای اینکه مردم سرگرم بشن. نیزه کشید آفتاب، حلقه مه در رو بود. حالا من اینو اگر نگفته بودم شما بفرمایید تفسیر کنید. نیزه کشید آفتاب، حلقه مه در رو بود. نیزه این سرخ، نیزه این زر سرخ، حلقه آن سیمنا. ممکن بود همینجوری خیلی ساده ازش بگذاریم، ولی در واقع این اشاره به همون بحث چی داره؟ حلقه و نیزه. در شعر سعدی هم هست اتفاقا. مرحوم دکتر محجوب توی یکی از مقالاتش نقل میکنه، میگه من، حالا من اون شعر سعدی رو از حفظ نیستم، میگه من این شعر سعدی رو بارها میخوندم، حلقه و نیزه داشت، نمیفهمیدم اصلا رابطه اینا، درک نمیکردم. و بعد یه بار متوجه این موضوع شدم که این یه بازی هست، یک مسابقه هست. بعد دوباره که شعر خوندم کاملا معلوم شد که اونجا دقیقا مقصود چی هست. رسنبازی یا بندبازی باز از معرکه ها بوده. ما 60 نوع معرکه داشتیم در فرهنگ خودمون و معرکه گیری اصلا حالا الان دیگه نیست، چون تلویزیون هست و معرکه گیران دیگه هستن، معرکه میگیرن به اندازه کافی، دیگه ما الان دیگه معرکه نداریم به اون معنا. ولی معرکه گیری و رسنبازی یکی از معرکه ها بوده، از 60 معرکه، وقتی معرکه ها انواع اقسام داشته. بعد لابد بعضی از معرکه ها هنوز هست، مثلا خروس بازی، یه جایی الان هنوز خروس بازی میکنن، مثلا یکی از معرکه ها خروس بازی بوده، خرس بازی بوده، گرگ بازی بوده، گاو بازی بوده. فکر نکنید در اسپانیا فقط گاو بازی داشتن، نه، در اینجا هم یکی از معرکه ها خروس چیز گاو بازی بوده و خرس، حتی دو تا خرس رو به جون هم مینداختن. بله، انتر که خب اونو در واقع اون باز برای رقص و برای حرکات دیگه استفاده میکنن، اینا رو میندختن به جون هم بجنگن، خروس و خرس و اینا رو. بعد دایره های به اصطلاح معرکه گیری بوده و معرکه گیرها در میدان ها اینها معمولا میامدن و بساط پهن میکردن. بخوام اینو بگم که اگر ما اینا رو ندونیم خیلی اوقات این بحث های زبانی رو متوجه نمیشیم. بعد خیلی هم شلوغ میکردن، ازدحام بوده، برای اینکه معرکه گردان و یکی هم داشته وردستی که معمولا جمع رو ساکت میکرد و اینها. یک کسایی دیدین همیشه شلوغ میکنن، شلوغ کارن، جلو جلو هم میشینن، نه چون در معرکه های دیگه میان جلو میشینن و شلوغ میکنن. معرکه گیری یا معرکه گردان کلاه یکی از اینا رو میگرفت پرت میکرد پس معرکه، و طرف دیگه کلاش پس معرکه بود اون موقع، و این تا بره کلاش از پس معرکه بیاره دیگه جاشو گرفته بودن، مجبور بود همون تها باشه. یکی از شیوه های معرکه گردان ها این بود برای اینکه ساکت کنن افراد رو، حواستون باشه. آره، بعد کلاه مثلا میگفتن، و بعد کلاه هم خیلی مهم بوده. حالا اون بحث کلاه رو من دیگه جمعش کردم، ولی بحث کلاه خیلی مهمه. امروز اگر ما بخوایم یک فرهنگ راجع به کلاها درست بکنیم شاید 200-300 نوع کلا باشه با کارکردهای مختلف. اصلا تشخص آدم‌ها با کلا بوده، کلا ارزش داشته. این کلاشو که برمی‌داشتن مثلا چرا مثلا چیز دیگه رو برنمی‌داشت، کلاشو برمی‌داشت، ولی اینکه کلا ارزش اصلا بد بود، یعنی اصلا کلا کسی رو برمی‌داشتن سرش مثل ما همینجوری بدون کلا بود خیلی بد بود براش، اصلا آبروش می‌رفت کسی کلا نداشت. بعد کلاشو که برمی‌داشتن یعنی اصلا آبروش رفته، مثل اینکه شلوارشو دروردن یا لختش کردن، اینقدر بد بود. برای همین کلاه طرف دیگه پس معرکه بود. و بعد بندبازی، تحقیق سخنگوی، حقیق سخنگوی نخیزد ز سخندوز، تحقیق سخنگوی نخیزد ز سخندوز، تعلیق رسنباز نیاید ز رسنتاب. همچنان که سخندوز به اندازه که سخنگوی در کارش تحقیق کرده اون دقت و ژرف‌نگری رو نداره، تعلیق رسن باز نه رسن تاب، رسن تاب کسی که رسن درست میکنه، اون چطور نمیتونه هیچ وقت کار رسن باز انجام بده؟ رسن باز کارش چیزه، رسن تاب کار دیگه میکنه. تعلیق یعنی معلق زدن دیگه، همون معلق زدن. یکی از کارهای معرکه گیران هم همین بوده در بند بازی، روی بند تناب. الان هم در گیلان هست رسن بازی که منتها با یک دیدید با چوب خیلی بزرگی رسن راه میره، معلق میزدن رسن. از اینجا میفهمیم ما که یکی از مثلا شیرینکاری هایی که میکرده رسن باز اینی که معلق میزد یا حرکات نمایشی در میآورده رو رسن. تعلیق رسن باز نیاد رزه رسن تاب، یا نرد باختن که بازی نرد همه میدونین، اما اینجا به یک چیز خاصی از بازی نرد داره اشاره میکنه. گفتم این ریزکاری های خاقانی، در تخت نرد عشق فتادم به دست خون. کلمه دست خون رو میخوام دقت کنین، مهره به دست و خانه مشاشتر نکوتر است. خب دست خون چی بوده؟ دست خون کار خطرناکی بوده، قماربازا یا حالا کسی که نرد میباختن و شرط میگذاشتن دیگه، اگه چیزی پولی نداشتن یا اینها، گاهی روی اعضای بدنشون شرط میبستن، گوش و بریدن گوش، بینی، دماغ، نمیدونم زبان، دست، انگشت، به این میگفتن دست خون، که در واقع در بازی نرد اشاره میکنه بهش. یا باد افر من دیدم که اینجوری نوشته، به دو خیت ملون شب و روز در کشاکش به سان باد افر است. که دو خیت ملون همون شب و روز دیگه، خیت یعنی بافتن، خیاط چی دوختن، خیت، به دو خیت ملون شب و روز در کشاکش به سان بادفر است. بادفرم باز یه بازی خاصی بوده که معمولا مثلا از مثلا بازی با رنگ بوده گویا، بادفر، که یا بخشی از اشاراتی که در شعر خاقانی هست مربوط به آیین ترسایی هست. قصیده معروف ترسایی خاقانی هم نشون میده که توجه زیادی داشته، به علالی که میدونین. اشاراتی که باز در شعر خاقانی هست به مثلا اعیاد مسیحیان، اعیادی که بوده، مثلا خمسین، روزه پنجاه ترسایان، اربعینشان راز خمسین نصارا دان مدد، تیلسانشان راز نار مجوسی دان نشان. یا به خمسین و، حالا ببین تو این بیت به تمام آیاتشون اشاره میکنه، به خمسین و به دنه و لیلت الفطر بید هیکل و سوم الازارا، که هر کدوم از اینها لازم فرمید اعیاد مسیحیان بوده. عید هیکل نخستین یک شنبه بعد از رستاخیز برگزار میشده، یا عید دنه که عیده که تمهید عیده تعمید یحیی، یا فرض کن عید صوم العذارا که ملازم فرمید. پس و خیلی از این اشارات که من فقط به چند تا عیدشون خواستم اشاره کنم، والا بیشتر از اینها هست اشاراتی که به آیین ترسایی میکنه، که این نشون میده کاملا آشنا بوده خاقانی به این آداب و رسوم. بعضی از آداب و رسومی که باز بهش اشاره میکنه رسم کلوخ اندازان هست. پس یک ماه کلوخ اندازان سنگ دلان در بلورین قدحی لعل تر آمیختن. الان هم هست کلوخ اندازان که معمولا سه روز آخر شعبان یا روز آخر شعبان، گاهی اوقات هم ماه شعبان اصلا، که منتهی می شده به ماه رمضان، مردم شادی می کردن و به خصوص بهترین چیزها رو می خوردن، بهترین خوردنی ها رو آماده می کردن می خوردن، به خصوص روز آخر شعبان. ببین سنگ اندازان هم می گفتن یا کلوخ اندازان. حالا اگر خواستید مثلا شعر مفصل شو بخونید، خیلی خوشمزم هست این شعر نوشتنش و اینها، شما به کتاب آقای کتاب تهران تهران قدیم جعفر شهری خیلی مفصل مثلا رسم کلوخ اندازان رو تو تهران اشاره میکنه که مثلا هر طایفه چجوری کلوخ اندازان میکردن، مردم مؤمن چجوری، مردم متوسط چطور، مردم نمیدونم شادیخار چطور، مثلا شادیخاران و اینهایی که به هر حال چی بودن در کلوخ اندازان. حالا بیشترش هم کلوخ اندازان همین این است که روزهای قبل بیشتر شراب میخوردن و بعد دیگه حالا کلوخ اندازی میکردند و میذاشتن کنار و تا دیگه به ماه رمضان نزدیک بشن. حالا شاید هم این شادی که میکردن به واسطه فرارسیدن ماه رمضان باشه که شادی میکردن، ولی به هر حال دیگه آخرین فرصت ها رو ازش استفاده میکردن در این دو سه روز آخر یا روز آخر دیگه، اون ساعات آخر، دقایق آخر دیگه هرچی داشتن میخوردن تا به ماه رمضان برسن. به این میگفتن کلوخ اندازان، که الان ما در جاهای مختلف رسمشو داریم و اسمای مختلف متفاوت داره در و حتی اصلا غذاهای مخصوص داره این روزه. یک عیده ها الان حالا شاید برای ما خیلی عجیب باشه، ولی مثل سیزده بدر چطوره که همه مثلا یهو میریم بیرون، سردم باشه بارونم بیا برفم هر چی باشه میریم باز حتما انگار باید بریم سیزده رو بدر کنیم. در کلوخ اندازان هم همین کارو میکردن، میرفتن به کوه و دشت و صحرا و در مثلا یزد انواع آش داشتن، مثلا آش‌های مخصوص درست می‌کردن، همدور در نقاط مختلف ایران که اگر دوستان بتونن کمک کنن اگر که از این خاطره دارن یا خاطرات خوب بگه بفرمان کلوخ اندازی کردین یا نه. خب یا فرض کنید باز از آداب و رسوم این ماه از آداب و رسومی که خیلی از فالها بوده، فال شانه بینی یا فال شانه گوسفند یا فال شانه بهش میگفتن. حالا شانه حیوان بوده دیگه، حالا گوسفند بوده، الاغ بوده، هرچی بوده، گاو بوده، به این ترتیب بوده که فال شانه بهش میگفتن یا شانه بینی. از روی خطوطی که روی این شانه کتف گوسفند بوده معمولا آینده شخص رو پیش بینی میکنه، مثل فال قهوه چیکار میکنن روی چیزایی که تو قهوه هست، فنجان قهوه پیش بینی میکنن، الان هم هست. اون موقع با شال با شانه گوسفند این کارو میکردن که فال شانه بهش میگفتن، شانه بینی. در شانه گوسفند گردون من حکم بس شبان ببینم، انگار داره یه پیشگویی هم میکنه دیگه. و انواع فالها بوده، حالا این یکیش هست، انواع اقسام فالها برگزار میشده. مثلا فال کوزه داشتیم ما در همون دوره ها که اشیای رو داخل کوزه میذاشتن، هر کسی از مثلا حاضران هر کسی یکی از وسایل خودشو، مثلا یکی انگشترشو، یکی مثلا دستبندشو، یکی نمیدونم پولی چیزی داشت، هر چی توی این کوزه میریختن و بعد یه دختر نابالغ معمولا این کوزه رو میگرفته دست میزده، یکی رو همطوری در میآورده به قره به نام هر کسی افتاد. این باید مثلا اینکه بهش جایزه بدن اینا شعر بخونه، یعنی این فالها هر کدوم با یه ادبیاتی همراه بوده ها، اینجوری هم نبوده. رسم مثلا جرعه فشانی که خوب باستابش خیلی زیاد تو ادبیات ما، صبح همه جان چو می، می همه صفت چو صبح، جرعه شده خاک بوس، خاک ز جرعه خراب. جرعه فشانی و این که وقتی که شخص میخواسته جرعه می بنوشه باید مقداری هم میریخته روی خاک، جرفشانی میکرده، سهم خاک بوده که این هم باز سابقه خیلی دیرینه‌ای داره در ادبیات ما. گفته میشه گاهی الان مثلا ما خاک، آبی که روی قبر، حالا اینا ممکنه مثلا یه نوع توجیه باشه، ولی میگن آبی که الان روی قبر میریزن، وقتی که میرید به زیارت اهل قبور این آب میریزن، میگن این همون بازمانده از رسم مثلا جور افشانی بر خاک هست که میگفتن. این که در اعیاد معمولا با دیدن ماه نو باید حتما میرفتن یک آدم نیکو رو یا شخص مثلا خوش اخلاق یا نیکو روی رو میدیدم. بیشتر حالا اینجا مقصود نیکو روی زیبایی هست، یک شخص زیبا رو میدیدن که سالشون سال خوبی باشه، سال پربرکتی باشه. دوش من چون ماه نو دیدم به روی بخت شاه، از ریاض خاطرم این قطعه نو برساختن. یکی از آداب و رسوم جنگی اینجا حالا بیشتر بوده، نعل واژگونه زدن، که از حقوق جنگی بوده دیگه. وقتی که میخواستن رد گم کنن، سپاه نعل واژگونه رو به پای اسپا میبستن که وقتی به جلو حرکت میکنن دشمن فکر کنه داره به خلاف میره و راه رو گم بکنه. نعل واژگونه زدن، همه نعل مرکب زنم واژگونه یا باشگونه به وقتی که از این تنگجا میگریزم. حالا نعل واژگونه زدن امروز یک کنایه هست، یعنی این پلیتیک جنگی امروز به شکل یک کنایه تو زبان ما وارد شده، در حالی که دیگه اصلش خودش وجود نداره. بعد یکی از آیین‌هایی که باز در شعر خاقانی میبینیم، آیین‌های سرور به خصوص عروسی بوده. مثلا همین شیربها دادن که امروز کمابیش ممکنه باشه، دیگه شاید هم نباشه، نمیدونم. دادن شیربها، عروس عافیت آنگه قبول کرد مرا، که عمر بیش بها دادمش به شیربها. یا شکر ریزان در شب عروسی، ممکنه در بعضی از مناطق باشه هنوز، که در واقع به شب عروسی نثار، بهش نثار هم میگفتن، نثار دادن یا نثار کردن. چه چیزی رو نثار میکردم؟ معمولا شکر، که به همین دلیل شکرریزی بهش میگن. در شکرریز نو عروس سخن، نی مصریش خاطب هنر است. و نی شکر مصری هم که معروف بوده، نی مصری، نیش مصری. و خب شکرم خیلی کالای با ارزشی بوده، که ممکن الان برام خنده‌دار باشه که شکر می‌ریختن سر عروس و داماد، ولی واقعا ارزشمند. یعنی اگر می‌خواستن سوغات برای کسی ببرن، شکر می‌بردن که خیلی ارزشمند بوده. و خواص، نه حالا این شکرها که ما می‌خوریم دیگه، شکر نیشکر مخصوص، الانش هم به نظرم هنوز گرون باشه چنین شکرهایی. بعد رسم رونما دادن، هدیه بوده که معمولا در اولین شب به عروس و داماد میدادن، پدر یا مادر عروس. رونما، دل پیشکشت سازم اگر پیش من آیی، جان روی نماید دهم ار روی نمایی. یا رسم نواختن طبل بعد از زفاف، الان هم یک آداب، البته دیگه خیلی کم، خیلی کارهای مثلا بعد از زفاف میکردن برای شب هجله، یکیش طبل نواختن بوده. و حالا خدا نکنه که، و اگر که احیانا مثلا متوجه میشدن این عروس باکره نیست، تشت، معمولا بر تشت طبل می نواختن. حالا اگر که این حالت پیش می آمد در حالت اول طبل بود، دیگه نشون میداد که نتیجه آزمایشگاه مثبت بوده. اگر که ایان منفی بود تشتش از بام می افتاد. و حالا خدا نکنه تشت کسی از بام بیفته، تشت رسواییش میگن از بام افتاده، اینجاست دیگه. اینم همیشه نبوده، اینم فقط در همین وقت زفاف بوده که تشت رسوایی شخص از بام میافتاده، اون وقت دیگه همه با خبر میشدن که نتیجه منفی. یا مثلا پوشیدن لباس نو در روز عید که همیشه همه جا بوده، الانش هم هست دیگه. رخساره صبح را نگر از برقع زرش، که از دست شاه جامعه عیدی است در برش. یا حنا زدن دم و پای اسب، غیر از خودشون دم و پای اسبشون هم که حنا می زدن. چون آینه دو چشمه، چون ناخن و برا دو گوش، در رنگ عید شانه زده دم به احمرش. یه قصیده داره خاقانی به همین مطلع: مرا دل پیر تحریم است و من طفل زباندانش، دم تسلیم سر اش و سر زانو دبستانش. که این کلن از درون این قصیده خیلی مهمی هم هست. شاید اگه بگیم 5 تا قصیده مهم داره خاقانی، حتما یکیش همینه که ما آداب مکتب خونه و مکتبداری و آموزش و اینها رو کاملا از توی میتونیم در بیاریم. خیلی مهمه. حالا خود قصیده به لحاظ عرفانی، چون از معدود قصایدی هست که نگاه خیلی عرفانی داره، ولی از اون زاویه هم اگر بخوایم نگاه بکنیم خیلی مهم هست که به ما کمک میکنه بخشی از فرهنگ و آموزش اون دوره رو بتونیم پیدا بکنیم. یکی از کارهایی که تو مکتب خونه ها میکردن عشرخوانی بوده در مکتب. الان هم هست. الان هم حوزه هنری من دیدم اطلاعیاش رو که عشرخوانی میکنن. مثلا برنامه هایی دارن تو شهرستان ها و تو جاهای محلات و اینا عشرخوانی میکنن. عشرخوانی این بوده که میامدن 10 تا 10 تا آیه ها رو جدا میکردن که خوندنشون راحت باشه. قرآن رو خوب یه تقسیمات خوندنی داره، برای خوندنش تقسیماتی میکردن، مثلا به 30 جزء تقسیم میکردن برای اینکه 30 روز بخونه. صرف نظر از آیات و سوره ها و اینها، طور مساوی به 30 قسمت تقسیم کردن که 30 جزء بوده. و جزء 30 برای بچه ها بوده. جزء 30 نه اینکه سوره های کوچیک کوچیک داره، راحت از عمه یا تساؤلون شروع می شده و بهش می گفتن عمه جز. این ربطی به عمه و خاله هم نداره، بعضی فکر میکنن این عمه جز که میگن، این عمه یا تساؤلون بوده و به اینا می گفتن عمه جز، یعنی جزی که با عمه یا تساؤلون شروع می شده. و این بوده جز 30 که تو مکتب خونه ها این جز 30 این عمه جز رو می خوندن. جز متون مکتب خونه بوده این جز 30. بعد باز همینو می آمدن 10 تا 10 تا سرعشر براش می گرفتن. وقت سرعشرا رو توی مثلا قرآن ها با طلای، با زر، با طلا یا با مثلا زعفران چیزای مشخص می کردن، علامت می زدن. حالا اینجا میگه مرا دل پیر تعلیم است و من طفل زباندانش، دم تسلیم سرعشر و سر زانو دبستانش. بماند که تو همین بیت داره اشاره میکنه به رفتارشناسی مشایخ و پیران صوفیه دیگه، که مثلا چجوری حالت مراقبه داشتن. مثلا دستشون میزنن زیر چونهشون، میخوابیدن، چیکار میکردن، سجده میکردن؟ نه، سر زانو در واقع چون باطمه سر زانو پاش سرشون رو سر برای مراقبه صورت سر زانو میذاشتن. دم تسلیم سر اش رو سر زانو دبستانش. سر زانو، دل مرا دل پیر تعلیم است و من طفل زباندانش، دم تسلیم. و این که میگه زباندان، طفل که میره مدرسه اولین کاری که ازش انتظار داشتن و باید میکردن زباندانی بوده، بیشتر زبان یاد میگرفته، خوندن و نوشتن و اینها. بعد یکی از کارهای دیگه که میکردن ابجدخانی بوده، الحمدخانی بوده، بعد خلیفه بوده. توی یک کتابی هست ما منتشر کردیم، ادبیات مکتبخانه ایران، 3 جلده. اگر علاقمند بودید میتونید به این کتاب مراجعه بکنید. کاملا آداب و رسوم مکتبخونه ها توش هست. 70 تا رساله مکتبخونه‌ای که می‌خوندن قدیم هم توش کامل آمده. برای کسانی که مکتب رفتن خیلی خاطرات خوبی میتونه داشته باشه، مثلا آق والدین از کتابایی که می‌خوندن تو مکتبخونه ها، حسنین، نمیدونم خاله سوسکه، خاله قورباغه، نمیدونم خیلی از این رساله‌هایی که بچه‌ها تو مکتبخونه می‌خوندن و اصطلاحا به اینا میگفتن بچه خانی، مثلا کتابای کودک، حالا به اینا میگفتن بچه خانی. در مکتب‌ها اینجوری بوده که پایه داشته، بعد اولا که با هم شروع نمی‌کردن، با هم تمام نمی‌کردن، یعنی یکی ممکن بود مثلا یه ماه بعد از شروع مکتب بیاد. شروع مکتب هم با شروع فصل کار هماهنگ بود، یعنی اینجوری نبود اول مهر باشه زنگا رو به صدا در بیان و خیلی اینا، نه، هر وقت کار کشاورزا تموم میشد تو هر منطقه کار فرق میکرد، تو خوزستان مثلا فرق میکرد با شمال. مکتب ها از زمانی شروع میشد که کارا تموم میشد، کار بچه‌ها، چون اینا بعد میرفتن تو مزرعه. بعد که شروع میشد، حالا یک کسی 10 روز بعد میومد، یکی یه ماه بعد میومد، هر کسی برای خودش وظایف و کارهای خاصی داشت. بچه‌ها که میومدن مرحله به مرحله، اول ابجد خوانی میکردن، ابجد یاد میگرفتن، الف بای ابجد، ابجد حوز حتی کلمه صحفظ غرشا سقز، همینطور یاد میگرفتن و این الف با رو. بعد شروع میکردن به الحمد خوانی، سوره الحمد رو یاد میگرفتن. الحمد رو که یاد میگرفتن تازه میشدن الحمد خان، یه مرتبه بود، مثلا ترم اول رو گذارند. یا و بعد هر وقتی که دیگه این الحمد رو یاد میگرفت، ملا و بچه ها اینها با هم دیگه میرفتن، این بچه که الحمد امروز یاد گرفته، همه که یه روز یاد نمیگرفتن، یکی الحمد زودتر یاد میگرفت، یکی فردا یاد میگرفت، یکی از کاراشون هم این بود دیگه، میرفتن در خونه پدر و مادر این شخصی که الحمد رو یاد گرفته و یه شعر میخوندن و بعد از صاحب خونه به هر حال تقاضا میکردن، اونم یه کله قندی یه چیزی هرچی داشت میداد که این بچهش الحمد رو یاد گرفته. بعد شهری هم که نبود دیگه، البته غیر انتفاعی بود همه مکتب ها، یعنی اصلا دولتی نبود، همش غیر انتفاعی بود، منتها غیر انتفاعیش مثل حالا نبود، تعرفه‌اش پایین تر بود، هم یه کله قندی، تخم مرغی، نمیدونم چیزی، همینا بود. و الحمد خان. بعد مرحله بعدی همطور سوره هایی که میخوندن اسم داشت و بعد میگفتم مثلا پسر کجای مکتب، میگفتن الحمد خان. هنوز ابجد خان یعنی سرباز صفر، یعنی هنوز تازه شروع کرده. مرغان چو طفلکان ابجدی آموخته، بلبل الحمد خان، بلبل الحمد خان گشته خلیفه کتاب. کتاب اینجا یعنی مکتب، کتاب رو به جای مکتب بکار میبرن. حالا خلیفه کتاب، خلیفه مکتب کی بوده؟ خلیفه مبصر دیگه، که معمولا بزرگتر بوده و به بچه ها سرمش میداده، بعد چوب فلک آماده میکرده، نمیدونم بچه ها رو مراقبت میکرده، کارهای خیلی متعددی داشته این خلیفه. نشره بر لوح نوشتن، لوح، اینا لوح داشتن دیگه. حالا لوح ها گاهی مثلا حلبی بوده، بهش حلبی هم میگفتن اصطلاحاً، به این لوحی که بچه ها میبردن با خودشون مکتب، حلبی. نشره بر لوح نوشتن چی بوده؟ تا که چو لوح نشره اطفال خیشتن، در زرد و سرخ حیلت زیبا برآورم، حیلت زیبا برآورم. در واقع یه سرمشقایی بوده که با زرد و سرخ که میگه سرمشقایی میدادن، به این نشره میگفتن، نشره بر لوح نوشتن، سرمشق دادن. نوشتم ابجد تجرید و پس چون نشره طفلان، نگاریدم به زر و سرخ و زر، اینجا باز همون زر، اشک چهره هزمانش. یه بحث دیگه، خب فرصت ما هم از دست نره، وقتی تا ساعت ببخشید که ببینیم به این قسمت میرسیم. بحث دیگری که توی شعر خاقانی خیلی زیاد دیده میشه، کاربرد ضرب المثل هست، حالا در حوزه‌های زبانی به انواع اقسام درج میشه در کلام خاقانی. تو این لیست نگاه بکنید، فرستمان نشون میده که اینا شاعرانی هستن که مثل در شعرشون به این تعداد به کار رفته. مثلا بیشترینشون سعدی هست که نزدیک 2000 و ارده مثل در شعرش درج شده و به عبارتی این تعداد از ضرب المثل ها در کلیات سعدی دیده شده. حالا خیلی ها به شکل ارسال مثل، خیلی وقت هم خود شعر سعدی اصلا مثل شده. به هر حال اینا سر زبان ها افتاده. در مورد خاقانی هم 193 مورد لااقل تو تحقیقی که ما کردیم در مورد ضرب المثل های فارسی دیده شده. یه بخش از اشاراتی که در شعر خاقانی هست تمثیل هایی هست که در شعر خاقانی دیده میشه. مثلا اون داستان خرک و آبکشی که خرکی را به عروسی خواندند، خر بخندید و شد از قهقهه سست. حالا ببینید خاقانی به این سادگی هم میتونست شعر بگه. گفت من رقص ندانم به خدا، مطربی نیز ندانم به درست، بر حمالی خوانن مرا، کاب نیکو کشم و هیزم چست. که این ضرب المثل معروفی هم هست الان، میگن خر رو که میبرن برای عروسی برای خوشی نیست، برای آبکشی. این ریشش این ضرب المثل باشه، ولی این رو میبینید آورده. یا مثلا اشاره به داستان خلیفه و سقار، یعنی به داستان دیگه اشاره نمیکنه. همین نشون میده که این مثل، این داستان مشهور بوده، فقط اشاره به یک قسمتش میکنه. میگه اگر طبع من فزونی عیش آرزو کنن، من قصه خلیفه و سقا برآورم. حالا داستان خلیفه و سقا چی بوده؟ داستان سقای مسن، خیلی پیر، و هارون الرشید. یه بار سقای خیلی پیر بوده، به هارون الرشید به سقا میگه که تو با این به اصطلاح این همه کار میکنی و اینها، چرا اینقدر به اصطلاح سالم موندی و عمر تو درازه، ولی ما که بهترین غذاها رو میخوریم عمرمون کوتاه است، ما پادشاهان. و بعد اون جواب خیلی زیبایی بهش میده دیگه، بهش میگه که حالا این عبارتش خاطرم نیست، ولی بهش میگه که این حالا تو بعضی از کتابهای داستان هم این نقل شده، این داستان خلیفه و سقا، که گرچه ما خورد و خوراک زیادی نداریم و عیش زیادی هم نداریم، ولی زندگی راحتی داریم. بله، با آرامش زندگی آرامی داریم. یا داستان معروف لنبک سقا و بهرام گور هم که مشهور در شاهنامه هست اومده. بهرام ننگرد به براهام، چون نظر اون لنبک براهام بود دیگه، براهام یهودی بود. بهرام ننگرد به براهام چون نظر، برخان و خان لنبک سقا برف کند. و در واقع داره اشاره میکنه به این داستان. بعضی از مقوله‌ها، یعنی من میخوام بگم که خیلی از این اشارات تو شعر خاقانی هست که اشاره به یک تمثیلی داره، به یک داستانی داره. اینها هم جالب توجه هست. مثل‌های خاقانی هم همینجور، من دیگه خیلی سریع عبور باید بکنم، چند دقیقه دیگه یا 4-5 دقیقه دیگه اجازه بفرمایید، من به امثال باورهای خاقانی هم اشاره بکنم و بگذاریم. که من نمونه های زیاد حالا هست از این 193 موردی که ما استخراج کردیم، چند تاشو با هم میخونیم، میبینید که چه زیبا این مثل ها رو درج کرده در شعر خودش. گاهی هم مثل شده شعر خودش. گیرم که مار چوبه کند تن به شکل مار، کو زهر بر دشمن و کو مهره بهر دوست، یا مار گزیده قوام مار نداند، یا آری ز گوشت گاب بود بار زعفران، آری نرود گرگ گزیده ز پی آب، گرگ گزیده ز پی آب، ز کجی راستی که آید، جزای نیکویست نام نیکو، جز سایه کسی همراه من نیست، یا چو دزد افتاد در باری نه خر ماند و نه پالانش. که اینا مثل های معروفی بوده. در بحر کسی نمک نجوید، کار بیهوده، یا سگ گزیده از آب ترسد مثل همون بالاری نرود گرگ گزیده ز پی آب، معلوم بوده، حالا هم در مورد سگ بوده هم. حالا این رفتارشناسی حیوانات هم خیلی جالبه در این فرهنگ عامه و در این مثلها، در این اشعار، که چقدر چون به هر حال اینا مانوس بودن دیگه با این حیوانات و کاملا رفتارشون زیر نظر شاعران مردم بوده، باش مثل درست میکردن. یا مثلا چند نمونه دیگه، آری نرود گرگ، اینم که داشتیم، از پس هر مبارکی شومیست، یا از جلاد تا فساد فرق است، از خرمگس زمان فریاد. الان میگیم ما میگیم صلوات، البته الان نه چی میگن، و خرمگس معرکه، یا از کجی راستی کی آید. مثلا اینجا نتوان کرد به یک دل دو هوایی، با پشه عقاب را چه ناورد است. یا دو سایه کسی، خیاط روزگار به بالای هیچ کس پیراهنی ندوخ که آخر قبا نکرد. بعد شبروی از رستم است، خواب ز افراسیاب. شیر علم کی بود همسر یا همبر شیر جیان. یا قصاب چه آریزه پی کشتن ماهی. ماهی که قصاب نمیخواد. حالا ممکنه اینا به شکلهای تو فرهنگهای محلی ما باشه هنوز، در ممکنه امثال حکم ده خدای آثار در زبان فارسی نباشه، ولی در محلات ما مطمئنم خیلی از اینا هست و این کمک میکنه به این که ما بدونیم که اینها ریشه های خیلی قدیم دارن. بله، حالا تعداد زیادی من جا بردم که فرصت نیست، میگذارم از اینها. یا مستسقی را چه راحت از کوزه، مگس در گلشن و عنقا به گلخن. نیشتر خوریار بیشتر خوری حلوا. نیشتر و بیشتر هم خیلی جالب. نیارد جز درخت هند کافور. نمیخونم که شاید کمتر امروز استفاده بشه. این که دیگه مشهوره، پر عقاب آفت عقاب شد. یا مثلا پس از 30 سال این معنی محقق شد، به خاقانی که سلطانی است درویشی و درویشی سلطانی. آب زیر کاه بوده، از زمان خاقانی میگه تو آب زیر کاهی و من کاه زیر آب. آب زیر کاه اینه چقدر قدمتش رفت. و یه بخش دیگری از اشارات که این بخش خیلی هم قوی غنی هست، خیلی زیاد هست، اشاره به باورها و عقاید حالا طبی، فلسفی، نجومی، انواع اقسام باورهایی که در جادویی در شعر خاقانی هست، که باز اگر خواستید من این کتابی رو معرفی میکنم که تازگی منتشر شده، باورهای عامیانه مردم ایران، از کتاب خود من هست. در این کتاب خب باورهای مردم ایران امروز جمع‌آوری شده و یه اشاره‌هایی هم کردیم که این باورها هنوز در گذشته در شعر شاعران هم بوده، از جمله این بعضی از این موارد که مشاهده می‌کنید. مثلا این باور که شترمرغ آتش خاره، چون مار و نعایم خورم خاک آتش، به میر و طعامش ندارم تمایی. یا دفع آل با عود و صلیب، آل زدگی که هنوز هم هست دیگه، که برای رفع، برای آل زدگی، برای درمان آل و آل زدگی الان خیلی کارهای زیادی میکنن هنوز ها. مثلا یکی از کارها الان میان ترکمن ها پریخانی هست. مثلا یک زاو یا شخصی که آل زده هست پریخانی براش میکنن. یا مثلا آویختن شاخ آهو نر به گردن بیمار. در حمایل سر و چنگ، چون سودیش نکرد، چنگ شیر و سر و آهوی نر، سروی آهوی نر باز دهید. اینکه گنج در ویرانه هاست به عنوان یک باور، یا اینکه آب انار ملس رو که پیهش رو کوبیده باشن مسهل صفرا و مقوی معده هست به عنوان باورهای طبی. یا مثلا سوزاندن آب، خوراندن آب اون محل بیمار، جایی که مثلا بیمار جای دیگه هست، اگر آب اون محلی که داره زندگی میکنه بهش اعتقاد داشتن میخوراندن خوب میشد. یا زغالاب، یکی از شیوه های درمان جادوگرا بوده زغالاب. یا شراب کدر برای درمان آبله. یا مثلا گره زدن ریسمان، این الان در خراسان هست، همین الان در خراسان این کارو میکنن، گره زدن ریسمان به دست دختر نابالغ برای رفع تب با آداب خاص خودش قبل از طلوع آفتاب، بعد بستن دست شخص تبدار، رشته پرگره و مهر تب رایان هم به قرار دم تسبیح شمار باز دهید. یا مثلا خوردن گوشت افعی برای علاج جزام. یا مثلا سرگین خر برای قطع خونریزی بینی، که اینها بوده. این بریدن صفرا با خوردنی های ترش، این اشاراتی که هست در شعر خاقانی. بله، موارد زیادی هست که خب وقت ما محدود هست و غرض این بود که یک مروری داشته باشیم بر بعضی از آداب و رسوم و آیین‌ها، باورها، امثال و فرهنگ عامه در شعر خاقانی. خسته نباشید. از صبر و حوصله شما سپاسگزارم.